اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
کدام انقلاب رو شما سراغ دارید که سالگرد انقلاب بعد از ده ها سال با حضور مردم در خیابان ها و با شعارهای مستحکم مردم سالگرد انقلاب بزرگ داشت برای اون گرفته بشه؟
به خیشان، به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز هست که بیگار می کنن، به آنان که با قلم تواهی در رام چشم جهانیان قدیدار می کنن، بهاران خجست بار، بهاران خجست بار.
بهار پیروزی انقلاب اسلامی ایران مبارک باد.
رادیو جوان.
سفید،
سرخ،
سرخ.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض می کنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ. من رضا فراخی با موضوع مهم دیگری در برنامه امشب با شما همراه خواهم بود. تا پایان با من همراه باشید. انقلاب اسلامی ایران همراه با تحولات مهمی در حوزه‌های مختلف کشور بود، اتفاقاتی که در بسیاری از بخش‌ها ما رو به سمت خودکفایی و اتفاقات جدیدی رقم زد، از جمله بحث دستاوردهای نظامی، دستاوردهایی که اتفاقات مهمی درش رخ داد و ما شاهد این بودیم که در حوزه نظامی کشور به سمت خودکفایی رفت و یکی از مهمترین و برجسته ترین نمودهای این مسئله رو ما در جنگ 12 روزه دیدیم، موضوعی که باعث شد خیلی از کشورهای دنیا به قدرت ایران در حوزه نظامی اعتراف کنند و بر این مسئله تأکید کنند که همه اون قدرت دفاعی و نظامی ایران حاصل خودکفایی در حوزه ساخت سلاح و دیگر حوزه‌های نظامی بود، اتفاقی که به دست توانمند جوانان و متخصصان این کشور رقم خورد. در برنامه امشب سبز سفید سرخ ما به همین موضوع، یعنی دستاوردهای نظامی ایران پس از انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. در برنامه امشب سبز سفید سرخ یک مهمان بسیار عزیز داریم که خیلی خوشحالم در خدمتشون هستم و میخوام باشون گفتگو کنم. امیر سرتیب دوم محمد رضا علیان نژاد، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت عالی بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و عرض سلام و ویژه دارم به شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. من بحث رو با شما آغاز میکنم. امیر، شاید قبل از جنگ 12 روزه اگر ما مثلا نکات رو مطرح میکردیم درباره اینکه ایران در حوزه نظامی خیلی توانمند هست و این توانمندی رو با تکیه بر توان فنی و دانشی خودش در واقع به دست آورده، کمتر از سوی قشر جوان قابل درک بود. نمیگویم حالا مثلا باور، میگم درکش براشون سخت بود. اما بعد از جنگ 12 روزه خیلی از رسانه‌ها به این مسئله اعتراف کردن که ایران واقعا با سلاح‌های خودش، با سامانه‌های خودش توانست این دفاع رو از خودش انجام بده. اما رسیدن به این نقطه یک مقدماتی داشته بعد از انقلاب اسلامی. این مقدمات چه بود؟ ما به چه مؤلفه‌هایی توجه کردیم که تونستیم به این خودکفایی در حوزه نظامی برسیم؟
عرض به حضورتون که سوال جامع و کاملی رو از سالی فرمودید. من یه مقدار برگردم به قبلتر و اینکه در زمان شروع انقلاب اسلامی چه اتفاقی در مجموع ارتش افتاد، قبلش وضعیت اون چطور بود و امروز چه وضعیتی داریم، احتمالاً پاسخ کامل رو دریافت خواهید کرد. ببینید، ارتش در قبل از انقلاب یک مجموعه است که بخش‌هایش به طور کامل وابسته است.
بله.
مثلا یکی از اون بخش‌هایی که وابسته است بخش آموزشش.
درست.
ما در قبل از انقلاب خب یک دانشکده افسری داریم در مجموعه ارتش که نیروی افسر سازمان‌های مختلف داره تأمین می‌کنه، علاوه بر خود ارتش که نیروهای سگانش هستن، ژاندارمری، شهربانی و غیره رو هم داره دانشگاه افسری تأمین می‌کنه. خب طول عرض این دانشگاه افسری مشخص، تعداد فارغ التحصیلش هم مشخص. بجز نیروی مدیریتی و این افسر، بقیه متخصصین تو حوزه‌های فنی غالباً دارن خارج از کشور فارغ التحصیل میشن و دوره‌ها رو اونجا می‌بینن. طبیعی هم هست، سلاح خارجی است، وقتی وارد میشه خب کارخونه سازنده حتماً باید برای نیروی فنیش هم از متخصصین خودش استفاده کنه، آموزشش هم باید خودش بده. سرفصل هم در اختیار خودش هست، حالا چه هواپیماست، چه سامانه پدافند، چه شناوره، چه زیر سطحی است و یا سلاح‌های توپخانه‌ای، سلاح‌های زرهی است و سلاح‌های مخابراتی و غیر و غیر. بعد از انقلاب این یک دانشگاه افسری تبدیل میشه به دانشگاه‌های افسری و تخصصی مختلف. نیروی هوایی برای خودش دانشگاه دارد، نیروی دریایی برای خودش دانشگاه دارد، پدافند هوایی برای خودش، نیروی زمینی جدا، دانشگاه علوم پزشکی داره کارش رو جدا انجام میده و دانشگاه اطلاعات ما هم همینطور و دانشگاهی تو حوزه تحصیلات تکمیلی که داره این کار رو به طور جامع انجام میده. تو بحث تخصصی در مراکز آموزشی هم همین. من یک خاطره براتون تعریف کنم از اون سالهای اول استخدام. خب ما استخدام دهه 60 هستیم و هنوز یک بارقه های از اون آموزش قبلی دیده میشد. من تو یک مرکز آموزشی رفتم به اصطلاح برای شروع کار، دیدم این مرکز آموزش یک دایره نظام به خارج داره.
درست.
یعنی این مرکز آموزش نیرو رو استخدام میشد، استخدام میکرد، یه دوره کوتاه آموزش رزم مقدماتی میداد چند هفته و مستقیما اعزام میکردن خارج از کشور آموزش میدادن و برمیگشتن میومدن. یعنی نه سرفصل آموزشی، نه مدارک آموزشی، نه مدارک کنترل دوره، هیچ کدوم در اختیار مجموعه ما نبود. اینها آموزش میدیدن، برمیگشتن میومدن و قادر بودن با اون سلاحی که حالا موجود کار کنن.
تو سریال شوق پرواز که شهید بابایی هم هستش دقیقاً همین مسئله رو نشون میده که میرن آموزش میرن، همه چیز اونجاست در واقع.
بله، علل خصوص دقیق فرمودی تو حوزه مثلا تجهیزات های تک، تو حوزه سلاح‌های تجهیزات محور مثل بله. مثلا هواپیما، مثل سامانه‌های شناور، تو اینا که خب به طور قطع آموزش به طور کامل اونجا داده میشد. یعنی هم ببینید، حالا وقتی یک هواپیما رو اسم آوردید شما، داستان شهید بابایی رو، خب هواپیما صرفا خلبانش نیست، یه تیم عظیم نگهداری پشت این هست، یه تیم عظیم اسلحه و مهمات و تجهیزات و سوخت و غیر و غیر. تمام اینها آموزش رو در خارج از کشور میدیدن و برمیگشتن میومدن و شروع میکردن کار کردن. یک جمله فرمودید از سالی در رابطه با این جنگ 12 روزه، دقت کردید وقتی جنگ اتفاق میفته و سایش رو سر یک بله. کشوری هست، چقدر رفتار آدم ها عوض میشه، چقدر رفتارها متغیره. نیروهای مسلح و ارتش باید استقلال داشته باشن در همه حوزه ها. نیرو مسلح نمیتونه تو زمان جنگ متکی باشه به بیرون. در بحث سلاح که دیگه معاذالله بگیم ما سلاحی رو در مجموعه نیرو مسلح داریم، الان این سلاح دوچار مشکل شده، برای تعمیر نگهداریش بعد فلان نیروی خارجی بدین تعمیر کنه یا فلان معلم خارجی بیاد این کار رو انجام بده، تا حتی شرکت‌های داخلی داخل مملکت. این ما به طور کامل باید این استقلال رو در ارتش داشته باشیم، از ابتدایی ترین چیز تا پیشرفته ترین موضوعی که در ارتش وجود داره. یه موضوع خیلی ساده، ترابری، پشتیبانی. ببین موضوعات خیلی ساده رو عرض می‌کنم تا اینکه برسه به بحث سلاح که خب جای خود داره.
من یک نکته‌ای که حالا می‌خوام از شما بپرسم، ببینید مثلا شما اشاره کردید دقیقاً تجهیزات خارجی بود، انقلاب اسلامی صورت گرفته، اونم تحریم کردن، دیگه گفتن ما خدماتی ارائه نمی‌کنیم. به نظر می‌رسه یه مسیر سختی آمده شده تا ما بتونیم خودمون برسیم به این نقطه که اوورهال کنیم هواپیمای نظامی رو، بعد بریم به سمت ساخت موشک. یعنی واقعاً این تجهیزاتی که در سطح بالایی از فناوری‌های نظامی هستش بهش برسیم. این مسیر واقعا خیلی سخت بوده. یعنی هر کی واقعا دقت کنه، مهندسی معکوس، این مسیری که آمد و رسیدیم به ساخت موشک. نکته‌ای که الان وجود داره، ما چقدر این مسئله رو از طریق سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی خودمون واقعا به دست آوردیم؟ چون رهبر معظم انقلابم اخیراً اشاره کردن به بحث سرمایه انسانی که داریم، قشر جوان تحصیل کرده. چقدر در مجموعه نظامی ما رفتن به این سمت که حاصل شد این نقطه؟
من دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. جنگ 12 روزه یک اسلاید از تجهیزات دفاعی رو شد.
بله.
ببینید دشمنی وجود داره که در دور دسته، فاصله 3 تا کشور دیگه است با ما، ما مجبوریم در این جنگ از یک سلاح استفاده کنیم. بله. اما بقیه تجهیزات نظامی ایران اصلا ارائه هم نشده. ما در بخش زمینی، در بخش زرهی، در بخش توپخانه‌ای، دریایی، پدافند که بخشش تست شد بخشش تست نشده، ببینید اصلا تو اینها نرسید به این به سلام موضوع بررسی و تست، چون ما دشمنی داریم تو اون منطقه با این وسیله داره حمله میکنه، ما هم با این وسیله دفاع کردیم. بله، این که فرمودید که بعد از انقلاب دقیقا همین هست، یعنی نه تنها تجهیزات به ما ندادند که به هر شکلی میشد کارشکنی هم کردن. خب تجهیزات صرف قطعاتش نیست، از یک وسیله مصرفی خیلی ساده مثل روغن و گریس و باشه رو تا غیر و غیر، و این رو تو همه داریم. ما تو تانک هم این مشکل رو داشتیم، تو توپخانه هم این مشکل رو داشتیم، تو تجهیزات دریاییمون هم مشکل رو داشتیم. وقتی کشوری میگه میخوام مستقل بشم، باید همه کارش رو خودش انجام بده، باید دستش رو زانو خودش بزنه و بگه بله من در تمام حوزه‌ها میخوام این کار رو انجام بدم. شاید روزهای اول باورش برای خود مجموعه هم سخت بود که ما آیا میتوانیم یک هواپیمای پیشرفته رو تعمیر کنیم، آیا میتوانیم قادریم یک ناو پیشرفته رو تعمیر کنیم، تجهیزات ویژه‌ای که روی این هست. این ما میتوانیم رو ما از رهبرمون یاد گرفتیم، از اماممون یاد گرفتیم، اعتماد به نفس دادن، شروع کردن جوان‌ها پله پله اومدن جلو. یعنی این نبود که یک شبه یک هواپیما تولید بشه، یک شبه یک موشک تولید بشه. بله سعی و خطا کردیم. تو پهباد مگه از روز اول پهباد موتور جت ساخته شد؟ مگه پهبادی ساخته شد که بتونه هزاران کیلومتر برد داشته باشه؟ خیر، برگردید فیلم‌های اول انقلاب اول جنگ رو ببینید، مهاجر خاطرتون هست؟
بله بله بله,
بله. مثلا دقیقاً مثلا اومدن فقط در حد ثبت اون موقع. بله. این فیلم رو که میدیدیم شاید برای خودمون هم، اما امروز به جای رسیدی که پهباد ایران در دنیا حرف برای گفتن داره. این رو ما نمیگیم، این رو وقیح ترین آدم های دنیا دارن میگن که دشمنان ما هستن،
دنبال مهندسی معکوسش.
دقیقاً هستن. ببینید اینکه ما از پهباد داریم یک استفاده میکنیم و یک ارائه میشه به همه دنیا، میگن این نوع پهباد ایران این ویژگی رو داره، یعنی اینکه شده سلاح دیگه.
بله.
یعنی قابل ارائه است. تو بقیه موارد هم همین منتها. ببینید تجهیزات های تک صنایع نظامی همیشه چندین سال جلوتر از صنایعی است که توی سیویل شخصی داره استفاده میشه.
دقیقا.
شما یه موقع است که مثلا تو خودروسازی دارید خودروی میسازید که تو جاده قراره با یک سرعت و یک شتاب و با بازار مقایسه بشه، ولی تو تجهیزات نظامی اگر بخوایم با خودروسازی مقایسه کنیم، شما دیدی آمبولانس ویژه میسازید.
بله.
یک آمبولانس تو شرطی، یک ماشین آتش نشانی تو شرطی ویژه میسازید. یک خودرو زرهی باید یک خودرو استفاده در شرط خاص باشه.
درست.
قطعاً تکنولوژی متفاوتیه. حالا اگه برسیم رو صنایع موشکی که میشه یک تکنولوژی فوق‌العاده، اینا همه هایتکن. وقتی میرسید رو رادار، رادار یک واقعاً تکنولوژی هایتک داره. رو بقیه صنایع هم همینطور. بله، دانشگاه اول از یگانهایی که مثلا مثل دانش بنیان‌ها استفاده کردن، دانشگاه نیروهای نظامی رو عرض می‌کنم، کمک کردن، از دانشجوهای بیرون، اساتیدی بیرون جمع شدن، ما مسائل رو خرد کردیم، بخش بخش کردیم، در اختیار اینها گذاشتیم، هر کدوم کمک کردن، یه بخشش رو حل کردن. امروز این دانش بومی شده در مجموعه دانشگاه نظامی و الحمدلله دانشجوی دانشگاه نظامی داره تعمیر میکنه، میسازه، طراحی میکنه و تمام اینهایی که شما اسم آوردید خلق شده.
دقیقا.
ببینید این موشک های مختلف که میگید خلق شد و ما مسیر رو میتونیم از اول بگیم دیگه.
و جالب اینجاست که جوان ایرانی هم خیلی از این موشک ها رو تو این جنگ ها شناخت، مثلا سجیل با اون عبور عجیب غریبش. بله. و اون خیلی جالبه. بله. اتفاقا نکاتی که شما گفتین یه بخشی اشاره کردین که من دوستم در اون باره صحبت کنم، چون مخاطبم شاید دوست داره در این باره بیشتر بدونه. شما گفتین که این جنگ باعث شد که مثلا بعد موشکی ما خیلی برجسته بشه. حالا با توجه به حضور نظامی که در دریا و تهدیداتی که داره از این جهت صورت میگیره، آیا در این باره هم میشه صحبت کرد؟ یعنی به نظرم بتونید برخی از دستاوردها رو، حالا قرار نیست که همش رو بگیم یا بعضیاش، به هر حال یه محدودیتایی براش وجود داره برای گفتنش، ولی در حوزه نیروی دریایی و اون پدافند دریایی ما چه اتفاقاتی افتاده بعد از انقلاب اسلامی که امروز تو این شرایط میتواند خیلی کارآمد باشه؟
آیا قبول دارید که نیروی دریایی یه نیروی بوده که تا حتی پایین‌ترین سطح تخصصیش رو در خارج از کشور طی می‌کرده و دوره‌هاش رو می‌گذرونده و امروز این نیروی دریایی پا به کار، پا به رکاب داره مأموریت‌های مختلف رو انجام میده؟ ببینید نیروی دریایی اون بخش‌هایی که بهش واگذار شده، حالا تا مدار 10 درجه 20 درجه دریاهای آزاد که اصلاً قبل از انقلاب حد و مرزی براش قائل نبودن، یعنی بله. ما یک مسیر حصار کشیده رو تو دریا داشتیم که آقا مثلا حدود اقدام شما کجاست و اصلا به زیر سطح کار نداشته باشی، تو حوزه سطحی هم تا اینجا و اینجا. خب این نشون میده که توانمندی ایجاد شده و این توانمندی باعث شده که بشه از این سلاح استفاده کرد. روز سوم این جنگ 12 روزه پیام رئیس جمهور آمریکا رو دیدید که یک دفعه بله عنوان بله. کرد که تسلیم کامل
بله. بی قید و شرط
بله. آقا فوراً پیام دادن روی این و عوامرشون رو صادر کردن، گفتن دیدید که چی میخواست بله. نیروهای نظامی اگر آماده نباشند جنگ اتفاق میافتد و وقتی نیروهای نظامی آماده اند به این سمت و سو میریم که باید دیپلماسی کارش رو انجام بده بله. این یک اصله. اگر دشمن بداند که شما توان دفاع و حفظ آب و خاکت رو نداری، چیزی به اسم دیپلماسی وجود نداره. خیلی راحت حمله میکنه، همه چی رو میگیره. دیپلماسی کی وارد میدان میشه؟ وقتی که احساس کنن طرف در حدی است و شرایط به گونه است که باید باهاشون حرف زد بله. باید معامله کرد، باید یه چیز داد و یه چیزی گرفت. حالا ادبیات دیپلماسی رو ما بلد نیستیم، اما اون بخشی که مربوط به صنایع نظامی است، ما یاد میدیم به نیروهای نظامی و آموخته ایم از بزرگانمون که باید همیشه طوری آماده باشیم که فرض کنیم امشب شب عملیاته و امشب شب جنگه و نیرو تو بخش های مختلف باید این توانمندی رو داشته باشه. فرق نمیکنه این حوزه دریاست، حوزه خشکیه، حوزه آسمانه، تو همه باید این آمادگی ایجاد بشود. اگر امروز دشمن داره روی یک صحنه مانور میده، من احساس میکنم نقطه قوت ماست
بله.
چون عادت کرده دشمن تو فضای رسانه، ابزاری در اختیارش هست، رسانه در اختیارش هست، تو این فضا میتونه این فضای غبارآلود بالاخره حرفهایی بزنه، شبهه ایجاد کنه، این شبهه هم بالاخره با ابزار مختلف داره ایجاد میکنه.
چون خیلی مثلا ناو که گسیل میکرد به منطقه و ناواشو که میفرسته میگفت این ناو نزدیک شدن و زدنش محاله. آیا واقعا چنین چیزی هست؟
امتحان کنن. حضرت آقا یه جمله خیلی زیبا داشتن، فرمودن که میگوییم اینطوری، بعد فرمودن علت، گفتن تجربه کنن. من به این معتقدم که اگر دشمن احساس کنه که توان این رو داره
درست.
که بتونه در مقابل یک تجهیزاتی، در مقابل یک کشوری حمله کنه و بی قید و شرط تسلیمش کنه، قطعا این کار رو میکنه. ببینید رفتار این دشمن
بله.
این دشمن به نزدیکترین همسایه‌هاش هم رحم نکرد
بله.
و هر آن چیزی که مد نظرش تو دنیا چیز ویژه‌ای میاد رو مطالبه میکنه
بله.
حواسه بالاخره ایشون اونجا نشسته، الان هم بعدش نمیاد، حالا به نوعی ما معتقدیم که همچنان مایل هم کشور رو تجزیه کنه هم کشور رو ببلعه. بالاخره اینها مطالباتی است که در نهایت میخواد، همون بی قید و شرطی که داره میگه. منتها شرایط نیروهای نظامی کشور به گونه‌ای نیست که به فکر این هم بیفته. خب این ایجاد سایه جنگ قطعا بزرگترین دستاوردش برای ایشون دیپلماسی است
بله.
که با این سایه جنگ بتونه امتیازی بگیره و با این تهدید بتونه مسیر رو پیش ببره. من همچنان معتقدم که شرایط ما به گونه ایست که می توانیم پاسخ کافی بدیم. ما همچنان می توانیم دشمن رو خسته کنیم. ما درسته یک کشور مستقلیم، درسته از جایی قرار نیست سلاح بخریم، درسته دست روی زانوی خودمون گذاشتیم، درسته 47 سال از انقلاب گذشته و اینها مرهون این دوره است و زحمتی است که تو این دوره کشته شده، اما توانمندی ایجاد شده که این توانمندی نه قابل مذاکره است و نه قابل معامله که بگیم آقا ما این توانمندی رو داریم، حالا بیاید یه بخشایش رو با هم مذاکره کنیم، ما این بخشا رو از دست بدیم یا این بخشا رو استفاده نکنیم. نیروهای نظامی دارن کارشون رو انجام میدن. من خدمت دوستانتون عرض کردم که دیروز ما در اردوگاه زمستانی دانشجویان بودیم، پرسیدن که چطور، گفتم که بله ما یک اردوگاه برفی داریم، معمولا این فصل تشکیل میشه چون دانشجوهای ما چهار اقلیم رو باید طی کنن و تو شرایط مختلف قرار بگیرن. انقدر این دانشجوها با انگیزه و با روحیه‌اند که اصلا جایی برای کمکاری نسل ما نمیذاره.
چقدر
احتمالاً شنیدید من با دوستان داشتم صحبت میکردم، نمیدونم حسالی در جریان قرار گرفتید، من با آقای نرس کردم که امسال یه شگفتانه برای ما اتفاق افتاد. ما استخدام ارتش رو معمولاً دانشگاه افسریمون رو تو تیر ماه انجام میدیم، درست بعد از این جنگ 12 روزه یه تعداد خب دانشجو جذب میکنیم برای کل ارتش و بعد تقسیم میشن در دانشگاه مختلف کارشون رو انجام میدن. من امسال موقعی که به دانشجوها سر میزدم دیدم یک انگیزه مضاعف دارن. اولندش که تعداد استخدام امسال بعضش بهتر از سالهای قبل بود، برخلاف تصور شاید خیلی ها.
چه جالب.
بله بله. و دوم این که یک موضوع خیلی زیبایی در جمع اتفاق افتاد. من سر می زدم به این دانشجوها تو ساعتهای مختلف، دیدم که دارن تمرین میکنن. بهشون گفتم که چرا این ساعت باید استراحت کنید. سه چهار تا از دانشجو اومدن جلو به من گفتن که داریم تمرین میکنیم که آماده شیم برای جنگ. ببینید دقیقاً ما رو یاد اون سالهای دهه 60
انداخت.
دانشجویی که بعد از جنگ میاد تو نیروی نظامی، یعنی قطعا آمده برای جنگ، ایشون نیومده برای شغلی دیگه، نیومده برای کاری دیگه. مملکت ذخیره نیروی انسانی فوق‌العاده‌ای داره و نیروی پایکار داره، مطمئن مهم اینه که ما بتونیم اینا رو تربیت کنیم و در مسیر قرار بدیم.
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید، بحث نیروی انسانی و تربیتش، و خود من دوست دارم که درباره شیوه های جدید و متد های جدیدی که بعد از انقلاب اسلامی برای آماده نگه داشتن این نیروی انسانی استفاده شده حتما صحبت کنیم. بله. چون بالاخره اون فناوری و تکنولوژی آموزشی هم خودش بحث جدایی است. بله. اما یه نکته ای که شاید خیلی از مخاطبای ما دوست داشته باشن بدونن و از زبان شما بشنون، با توجه به تجربه جنگ 12 روزه، چون واقعا نسل جدید فقط این جنگو دید و خیلی چیزا رو در این جنگ تجربه کرد. ما تو بحث آفندی خب واقعا خودمون رو اثبات کردیم، اما تو بحث پدافندی شاید سوالاتی وجود داشته باشه که چقدر ما به سمت سامانه داریم، به سمت تولید سامانه‌های پیشرفته‌ای میریم که بتواند آسمان ایران رو امن‌تر نگه دارد. میخوام نظر شما و اون آمارها و موضوعاتی که ازش اطلاع دارید رو بشنوم و برای ما بفرمایید.
ببینید، پدافند کارش مشابه دروازه‌بانه.
دقیقاً.
اگر به اصطلاح آماده‌ترین دروازه‌بان رو هم توی دروازه بذارید، نمیتونید بهشون بگید گل نخور.
بله.
شما بازی کن 90 دقیقه و تو هر بازی که ما رفتیم ما فقط گل میزنیم، شما بله. گل نخور. بله. این یک اصله، یعنی تو پدافند همیشه باید این رو با لحاظ کنیم. بله. دو، پیشرفته ترین پدافندهای دنیا که الان ساخته میشن و محک زده میشن، هیچ کدوم قادر به دفاع 100% نیستن. این هم یک اصله، مگر هر آن چیزی که از سلاح وجود داشت در رژیم صهیونیستی بله. جمع نکردن دوران بله. هر آن چیزی که ساخته شده بود آیا توانست در مقابل موشک‌های ایرانی دفاع کنه؟
دقیقاً همین باعث جنگ پایان جنگ
دقیقاً بله. یک بخشی رو حالا ما نظامی‌ها خیلی مایل نیستیم راجعش صحبت کنیم، چون نظامی‌ها معمولاً خیلی اهل بیان نیستن، خیلی اهل صحبت نیستن، بیشتر عرض می‌کنم باید رفتار این رو نشون بده. سوم این که چه کشوری به ایران حمله کرد؟ آیا ظرفیتی که به ایران حمله شد و تعداد تجهیزات و نوع تجهیزات رو اگر جمع و تفریق کنیم و بگیم که چه حجمی سلاح بود با چه ویژگی‌هایی، میتونیم بگیم کدوم نقطه از دنیا قادر این رو دفاع کنه در مقابلش؟
بله.
چهارم این که آیا مستحضرند دوستان که ایران عزیزتر از جانمان 1,648,195 کیلومتر مربع است و محافظت از این چه حجمی سلاح خواهد خواست که بگیم ما اگر بخوایم کل کشور رو با همین شماره من میتونم برای شما جلوتر برم. ببینید، در این که این پدافند ساخته داخل هست و ساخته همین عزیزان جوان هیچ بحثی نیست.
سامانی باور و 15 خرداد از مهمترین ها شده، درست؟
دقیقاً. این سلاح ایرانی است.
بله.
این سلاحی است که ما امروز پوزش رو میدیم، بهش افتخار میکنیم. اما قرار نیست ما بگیم یه سامانه پدافندی داریم که در جای گذاشتیم که به هیچ عنوان گل نخورد. وظیفه داره که دشمن رو خسته کنه، وظیفه داره در مقابل دشمن بیسته، وظیفه داره اجازه نده نقاط حساس حیاتی مورد آسیب قرار بگیرن، وظیفه داره پوشش بده. اینا وظایف سامانه پدافندی است. سامانه پدافند داره کارش رو انجام میده با نیروی انسانی که داره. شرایط یه جنگ ویژه است.
بله.
و جنگ اصلا ادبیاتش همینه، زد و خورد. منتها اون چیزی که بعد از انقلاب در نیروی نظامی داره اتفاق میفته و اون چیزی که ما بهش خیلی معتقدیم، ایمان نیروی نظامی.
بله.
ایمان نیروی نظامی نه صرفا از نظر فرم، که از نظر محتوا. ببینید، نیروی نظامی اگر معتقد به کارش بود، اگر معتقد به دینش بود، اگر معتقد به مملکتش بود، اگر معتقد به ناموسش بود، 100%ش رو میذاره برای
بله.
دفاع. اگر برگردیم به خاطرات زمان جنگ،
بله.
اون موقعی که این تعداد تکاور در خرمشهر دفاع میکنند و 35 روز خرمشهر رو حفظ میکنن، برگردید به این که بگید به چه دلیل و با چه ابزار و با چه ویژگی. هیچ کلمه‌ای به جز این ایمان نمیتونیم جلوش بذاریم. آیا سلاح اینا سلاح ویژه‌ای بود؟ آیا اینا با تجهیزات ویژه این کار رو کردن؟ جنگ 12 روزه یک جنگ کوتاه مدتی بود که دشمن تقاضا کرد آتش بس. دشمن تقاضا کرد متوقف بشیم. ببینید، اگر همون مسیر جنگ رو نگاه کنید تو این 12 روز، ببینید چه اتفاقاتی داشت میافتاد، چطور داشتیم پیش میرفتیم. بنابراین ما بعد از انقلاب اولین عاملی که برای آموزش و تربیت نیروی نظامی مد نظر قرار داریم میدیم، ایمانش هست، بصیرتش هست. ما میخوایم این نیروی نظامی اول به این ایمان برسه که باید دفاع بکنه، باید بجنگه. بعد آموزش تخصصی رو بهشون میدیم در پله‌های بعد، دانش و تسلطشون به علوم روز رو.
من یک سوال بپرسم و بعد بریم یک فاصله بگیریم. شما اشاره کردید به جنگ و تجهیزاتی که حالا در دوران دفاع مقدس استفاده شد. خب می‌دونیم خیلی از اون سلاح‌هایی که استفاده شد، سلاح‌های انفرادی، خب یا کلاشینکوف بود یا جسه بود که سلاح خارجی بود. ما توی این سالها در مورد تولید سلاح‌های انفرادی کار خیلی برجسته انجام دادیم، چون موشک کامل مشخص شد. ولی در این زمینه کار مشخصی انجام دادیم؟
خدمت عزیزانی و شنونده ها عرض کردم که خب ما در این جنگ فقط یک بخش سلاح رو تست کردیم و یک بخش رو دیدیم، اما تو بخش هایی که دیده نشده توانمندی ها خیلی ویژه است و اقدامات خیلی زیبای انجام شده. مثلا در بحث سلاح انفرادی، خب سلاح مساف الان سلاح رسمی نیروی مسلح به سلاح سازمانی، یعنی الان شما در پادگان ها سلاحی رو دارید تمام ایرانی
آزمایش پس
بله میدان دیده، آزمایش پس داده، در تیراندازی ها شرکت کرده، بوتهای آزمایشی رو رد کرده و یک سلاحی است که به طور کامل داره پوشش میده. و نه تنها فقط سلاح انفرادی، شما پله پله که هرچی میرید جلوتر میبینید که تمام تجهیزات است که داخل داره تولید میشه. من خواهش میکنم این رو با دل و جان شنونده ها گوش کنن و قبول کنن، به ما نه در زمان جنگ که در زمان غیر جنگ هم ابتدایی ترین صنایع رو ندادند. هیچ وقت دشمن نمیاد به شما سلاح بده یا بخشی از یک سلاح رو بده، بیاد به شما بگه میخواید من به شما موتور هواپیما بدم، میخواید شما موتور موشک بدم، میخواید من به شما سوخت موشک بدم. امکان نداره به یک کشور مستقل مثل ایران کسی اینجور تجهیزات رو بفروشه. چرا اینها وجود داره؟ همه ساخته داخله.
دقیقاً. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردن امیر، و نکته‌ای که حالا باید بهشم اشاره کنیم اینه که حضور چهره‌هایی مثل امیر علیان نژاد و دیگر دوستانشون در نیروهای دفاعی کشور در رسانه ملی میتواند به شکلی مؤثر باشه در بیان برخی از موضوعات. شاید واقعا بعضی از مخاطبان ما مثلا در مورد همین سلاح انفرادی مساف اطلاعاتی نداشتن و هنوز خیلی شاید فکر میکنن که سلاح مثلا ارتش و سپاه ما همون کلاش و جسس. ولی خب این نکته که شما گفتین خیلی جالب بود، خیلی حالا شاید با شنیدنش واقعا باز هم افتخار کنن به این دستاوردهای نظامی که بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شده و روی پای خودمون وایسادیم تو این زمینه. واقعا نکته‌ای هم که گفتن خیلی مهم بود، اینکه ما منتظر سلاح بمونیم تا بجنگیم واقعا برای کشور خیلی بد هستش و ما در جنگ 12 روزه واقعا اینجوری نبود، یعنی ما خودمون از تولیدات خودمون استفاده کردیم. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم برنامه سبز سفید سرخ با موضوع دستاوردهای نظامی ایران بعد از انقلاب اسلامی با حضور کارشناسان و از جمله امیر سرتیپ علیان نژاد ادامه خواهیم داد. شنونده برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان هستید با موضوع دستاوردهای نظامی ایران پس از انقلاب اسلامی. یک مهمان حضوری بسیار عزیز داریم، سرتیپ دوم محمد رضا علیان نژاد، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران، که در بخش اول برنامه باشون گفتگو کردیم، اشاره کردم به دستاوردهای بیشمار نظامی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران و همچنین اون خودباوری و اتکای به خودی که در طول جنگ 12 روزه یک جلوه‌های کوچکی ازش رو دیدیم. اما در این لحظه از برنامه میخوایم همراه بشیم با امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. سلام و عرض ادب به سبز سفید سرخ، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه حضرت عالی. سلام،
سپاسگزارم از همراهیتون. ما با امیر علیان نژاد داشتیم گفتگو می‌کردیم در استودیو که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم. نکات مختلفی رو مورد اشاره قرار دادند و از این هم گفتن که خود این که ما بتوانیم تکیه کنیم بر سلاح‌ها و تجهیزات نظامی و نظامی که خودمون ساختیم بسیار در طول جنگ 12 روزه خودشون نشون داد و بسیار برای کشور مهم هستش. اما من این سوال از شما دارم، ما در حوزه تربیت نیروهامون و آموزشایی که ارائه میدیم در طول این سال‌های پس از انقلاب اسلامی چقدر تونستیم خودمون رو به روز رسانی کنیم و چقدر این امر سبب شده تا ما یک نیروی نظامی آماده همیشه داشته باشیم؟
بله، متشکرم خدمت همکار عزیزم جناب امیر علیان نژاد، سلام عرض می‌کنم. قطعاً موارد حوزه تربیتی و آموزشی رو امیر مفصل‌تر از بنده مشرفن و اعلام کردن. من از این مدخله رو میخوام ورود پیدا کنم که ارتش ها یا به سبب جبر فناوری یا جبر نیاز به پاسخ به تهدید دشمن باید خودشون رو به روز نگه دارن، یعنی مجبور به توسعه هستن و اگه توسعه پیدا نکنن محکوم به شکستن.
درست.
این یه قاعده کلی است که بایستی ما با توجه به شرایط فناوری و همچنین تهدیدات خودمون رو به روز نگه داریم. ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلفی این منطقه توسعه رو در زمینه توانمندسازی حوزه‌های مختلف خودش، توریداتش و نقش خودش در حوزه